بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 249، سطر 12. استاد مروی، جلسه 128، مورخه 3/7/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صراطا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة، والمعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة. عرض شد که در بحث خيار رؤيات هفت مسألة رو مرحوم شیخ انصاری متعرض می شوند. در مسئله اول سه مطلب بیان می شوند. مطلب اول این است که می‌فرمایند در گذشته ما بیان کردیم مورد خیار رؤیت در آن بیعی هست که مبیع یه عین شخصی که از نظر بایع و مشتری غائب است و این مبیع رو بایع با ذکر اوصاف فروخته است. زیرا اگر اوصاف مبیع ذکر نشود که این بیع باطل است، چون مبیع مجهول می باشد. حالا سوال این است که هر جنسی یه اوصاف فراوانی داره، در بیع عین غائبه چه اوصافی باید در مبیع ذکر شود؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند علما چهار عنوان و چهار تعبیر رو اینجا مطرح کردن. عنوان اول و برخی از علما فرمودن در بیع عین غائب ذکر اوصاف لازم است. دیگه این جمله رو تفسیر نکرده، مجمل مطرح کرد. عنوان دوم، برخی از علما فرمودند وقتی عین غائب فروخته می شود اوصافی باید ذکر شود که جهالت سامن، که جهالت مبیع برطرف شود و برای مشتری این بیع غرری نباشد. اینم عنوان دوم. عنوان سوم، برخی از علما فرمودند آن اوصافی باید ذکر شود که به خاطر اون اوصاف جنس اختلاف قیمت پیدا میکنه. مثلا در فروش ماشین، مدل ماشین، رنگ ماشین، وضعیت موتور ماشین سبب اختلاف قیمت میشه. در بیع این اوصاف باید ذکر بشه، اما این که این ماشین یک لامپش سوخته است، این خصوصیت موجب اختلاف قیمت نمی شود، لذا ذکرش لازم نمی باشد. اینم عنوان سوم. عنوان چهارم، برخی از علما فرمودند ما یک بیعی داریم به نام بیع سلم که تفصیلشو خونده ایم. مشتری پول رو به بایع الان تقدیم میکنه، دو ماه دیگر جنسی رو از بایع میخواهد، با بایع قرار میگذاره که این 10,000 تومان پول دو ماه دیگه یک بره 2 ساله 30 کیلویی و من تحویل بده. این رو میگن بیع سلم. این آقایان گفتند خصوصیات و اوصافی که در بیع سلم معتبر است در عین قاعده هم همان خصوصیات باید ذکر شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که ولو علما چهار تعبیر دارن اینجا، ولی مقصود علما از این تعبیرات همه یکیست و شاهد این است که میبینیم برخی از علما، مثلا علامه در تذکره، دو تا تعبیر از این تعبیرات رو در دو جای تذکره به کار میبرد، در هر دو تعبیر هم ادعای اجماع میکنه. مثلا یک جا میفرماید در بیع عین غائبه باید آنچنان عین رو توصیف کند که جهالت برطرف بشه بل اجماع. در جای دیگه تعبیر چهارم رو به کار میبره، میفرماید صفاتی رو که در بیع سلم ذکر میشود در عین غائبه باید ذکر شود بل اجماع. محقق ثانی هم در جامع المقاصد دو عنوان از این چهار عنوان رو ذکر می کند، عنوان سوم و چهارم، و این دو عنوان رو یکی حساب می کند. پس بنابراین تعبیرها مختلف است، ولیکن مقصود علما یک مقصود است. خب حالا این قسمت عبارت بخونیم بعد برسیم ببینیم. مسئلتون از شد در خیار رؤیت هفت مسئله. مسئله اول سه مطلب داره. مطلب اول، مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيه الغائبه. مرحوم شیخ میفرمایند مورد خیار رؤیت در بیع عین شخصی غائب است. بایع و مشتری در جای خیار رؤیت دارن که یک عین شخصی است، الان در دسترسشون نیست. بایع ماشینی داره تو شهرستان دیگه است، مشتری میخواد این ماشین رو بخره، ندیده، بایه توصیف میکنه، میگه ماشین مدل 60، نمیدونم رنگش اینچنینه، موتورش آنچنانه، خصوصیات رئیسه رو ذکر میکنه، میگه این ماشین رو به شما به 1,000,000 تومان فروختن. بعد مشتری میره ماشین رو وقتی میخواد تعویض بگیره میبینه یکی از این اوصاف وجود نداره. اینجا خیار رؤیت هست. پس بنابراین خیار رؤیت در بیع عین شخصی غائب است. حالا می‌فرمایند پاسخ به اون سوال معروف این است که یشترط فی صحت، در صحت بیع عین غائبه، عینی که غائبه است، اگه اوصاف ذکر نشه که بیع میشه اصلا مبی میشه مجهول، بیع باطله. مثلا زید بگوید ماشینی رو به شما فروختم به 1,000,000 تومان، شما بگید آن ماشین رو خریدم، ولی خصوصیات ذکر نشود، این که مبی مجهول، بیع باطله. پس معروف این است که یشترط فی صحت، شرط است در صحت این بیع عین غائبه، ذکر اوصاف مبی. حالا کدام اوصاف؟ این یه عنوانه، التی یرتفع به الجهاله، اوصافی که جهالت رو برطرف میکنه، الموجبت للغرر، اون چنون جهالتی که موجب غرر میشه و بیع غرری هم باطله، اون اوصافی که جهالت رو برطرف میکنه لازم ذکر بشه. از لولاها، زیرا اگر نباشد ذکر این اوصاف لکان غررا، بیع غرری میشه، بیع غرری هم خونده این باطل است. یه تعبیر، تعبیر دیگه، و عبر بعضهم عن هذه الاوصاف، بعضی از علما از این اوصاف به این عبارت، به این عنوان تعبیر کردن که کدام اوصاف باید در بیع عین غائب ذکر شود. فرمودن بما یختلف و ثمن باختلافه، اون اوصافی که با اختلافش ثمن مختلف می شود اونا باید ذکر بشه، که در هر جایی مختلفه. ما مثال زدیم در بیع ماشین، وضعیت مدلش، وضعیت رنگش، نمیدونم وضعیت بعضی از اجزای رئیسش دخالت در قیمت داره، ولی یک لامپ راهنما سوخته مثلا، یه لامپ راهنما نداره این ماشین، این دخالت در اختلاف قیمت نداره، لذا این صفت نباید ذکر بشه، یا صندوق عقبش کفش موکته یا نه مثلا، این صفت دخیل در قیمت ماشین نیست، لذا لازم نیست ذکر بشه. کما فی الوسیله، جامع المقاصد و غیر اینها. عنوان دیگر، و آخر و بما یعتبر و فی صحت السلام، دیگری اینجوری تعبیر کرده، فرمودن اون اوصافی، ذکر اوصافی که در بیع سلم معتبر است، در بیع عین غائبه هم ذکر همین اوصاف معتبر است. و آخرون، دیگرانی مثل شیخین و علامه حلی، شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه، عرض کنم که ابن ادریس حلی، اقتصروا علی اعتبار ذکر صفه، اکتفا کردن فقط بر اعتبار ذکر صفت، گفتن در بیع عین غائبه ذکر صفت لازم است. خب این چهار عنوان، و ظاهر و ان مرجع الجمیع واحد، ظاهر این است که مقصود همه یکیست، عباراتنا شتا و حسنک واحدو، مقصود یکیه، و لذا ادعى الاجماع، و لذا ادعی الاجماع علی کل واحد منها، لذا بر هر یکی از اینا ادعای اجماع شده. بعضی ادعای اجماع کردن که صفات بیع سلم لازمه اجماع، بعضی ادعای اجماع کردن که یختلف و ثمن باختلافی لازم است اجماع، بعضی ادعا کردن ارتفاع جهالت لازمه اجماع. نمیشه چهار قول متنافی اجماعی بین علما باشه، مقصودشون یکیست، لذا ادعا شده اجماع علی کل واحد منها. ففی موضع من التذکره، علامه در یک جا از تذکره عبارتش اینه، بر یک صفت، بر یک عنوان ادعای اجماع کرده، فرموده یشترط فی بیع خیار رؤیه، شرط است در بیع خیار رؤیت، در بیع اون جنسی که اونجا خیار رؤیت هست، شرط وصف المبیع وصفا، جوری مبیع توصیف بشود که یک فیف سلم در باب سلم کافیست، یعنی همون ذکر اوصافی که در باب سلم کافیست در اینجا هم کافیست. عندنا، این عندنا ادعای اجماعه در نزد ما علمای شیعه. و عنه فی موضع آخر من التذکره، علامه در جای دیگه از تذکره به این عبارت آورده، فرموده ان شرط صحت بیع الغائبه، شرط صحت بیع عین غائبه، وصفها بما یرفع الجهاله، وصف کند اون عین غایبه رو به شکلی که جهالت برطرف بشود. اون عنوان دیگر رو ذکر کرده، بعدم فرموده عند علماء انا اجمع، باز ادعای اجماع کرده. و یجب، بعدم اضافه کرده، و یجب ذکر لفظ دال علی الجنس، باید لفظی که دال بر جنس باشه ذکر بشود، بگوید ماشینی رو به شما می فروشن. ثم ذکر انه یجب ذکر لفظ دال علی تمیز، بعد فرموده پس از جنس باید فصل ذکر بشه، واجب از ذکر اون لفظی که دال بر تشخص است، ماشین مدل 70 پیکان مثلا با این خصوصیات، و ذالک به ذکر جمیع صفات التی یختلف الاسمان به اختلافها. باز عنوان سوم هم علامه در تذکره اشاره کرده، عنوان دیگری هم اضافه کرده، و ذالک این که صفات رو ذکر کنه، این که تمیز رو لفظ دال بر تمیز ذکر کنه، چطور لفظ دال بر تشخص ذکر کنه، به ذکر جمیع صفاتی که این قید جمیع رو دقت کنید با این کار دارید، ذکر جمیع صفاتی که یختلف الاسمان به اختلافها، همه صفاتی که در اختلاف قیمت دخالت دارن باید در عین غایبه ذکر بشن، و یتطرق الجهاله به ترک بعضها، همه اون صفاتی که راه پیدا می کند جهالت به ترک بعضیش باید در ذکر عین غایبه، باید در بین عین غایبه ذکر شود. هر صفتی که اون صفات که اون صفت باعث جهالت مبی می شود باید در بین عین غایبه ذکر شود. ادعا کلام علامه. و فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد دو تا عنوان رو در کنار هم ذکر کرده، فرموده ضابط و ذالک، قانون کلی این بین عین غایبه، ان کل وصف یتفاوت الرغبات بثبوته و انتفائه، هر صفتی که میلها تفاوت پیدا می کند به ثبوت یا ثبوتش، هر صفتی که اگه باشه میل مشتری مثلا بیشتر میشه، اگه نباشه میلش کمتر میشه، و به عبارت اخرى و یه تفاوت به القیمت تفاوتن ظاهرا، قیمت به این وقت تفاوت پیدا می کند، تفاوت ظاهری، نه در چند میلیون تومن، یک تومن و دو تومن و سه تومن. اون صفتی که باعث تفاوت قیمت میشه یک تفاوت ظاهر، 10,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان، که لا یتسامح به، که این تفاوت هم مورد تسامح مردم قرار نمیگیره، یجب ذکر. این گونه صفات که موجب تفاوت قیمت میشن باید ذکر بشن. خب تا اینجا محقق ثانی یک عنوان رو ذکر کرد، صفاتی که باعث اختلاف قیمت میشن، بعد اضافه میکنه فلا بد من استقصاء اوصاف السلف، بنابراین عنوان دوم، بنابراین لابدیم از این که استقصا کنیم اوصاف سلم رو، یعنی اون اوصافی که در بیع سلم معتبر است اونها رو باید در اینجا ذکر کنیم. پس معلوم میشه این اختلاف عناوین اختلاف مقصود رو در بر ندارد. و رب ما یترا از تنافی بین اعتبار ما یختلف و سمن به اختلافه. در ذیل مطلب اول شیخ انصاری یک اشکال رو عنوان می کنند و از این اشکال پاسخ می دن. خلاصه اشکال این است که مستشکل می گوید دو عنوان از این عناوین چهارگانه با هم قابل جمع نمی باشند و این دو عنوان با هم تنافی دارند. این دو عنوان در توضیحات ما عنوان سوم و چهارم می باشد. عنوان سوم این بود که باید جمیع صفاتی ذکر شود که سبب اختلاف قیمت میشه. عنوان چهارم این بود که صفاتی که در بیع سلم لازم است باید ذکر شود. مستشکل میگوید این دو عنوان با هم تفاوت دارند، منافات دارد. یک مقصود رو نمی رساند. چرا؟ توضیح مطلب این است که در بی السلام علما می گویند لازم نیست همه صفات دخیل در قیمت مطرح بشود، چون اگر همه صفات مطرح بشه برای بایع محضور درست میکنه. مثلا ببینی مشتری در مثالی که ما زدیم برای 2 ماه دیگه یه گوسفند میخواد که از گوشتش استفاده کنه. خب 2-3 تا صفت مهم رو ذکر میکنه. به بایع میگوید این گوسفند میش نباشه، بره باشه. بره 2 ساله باشه و چاق هم باشه. بسیار خب، یه صفت دیگه هم وجود داره که این صفت در اختلاف قیمت هم دخالت داره. مثلا این گوسفند از چه نژادی باشه، چون نژادها در استفاده از گوشتش هم متفاوتن. میدونید الان در سوریه در عربستان اینا یه سری نژادهای گوسفندهایی هست که ما ایرانی ها اصلا گوشتش نمیتونیم استفاده کنیم. از گوشت گاو برای ما بدتره، مثلا نظر مزه و طعم و خیلی از چیز باشه. حالا دقت کنید، علما میگویند این صفت، حالا مثال این صفت دیگه، در مثال مناقشه نکن، این صفت اگر در بیع سلم ذکر شود که من گوسفند میخوام از فلان نژاد مخصوص، ممکن است اون گوسفند با اون خصوصیات از یه نژاد مخصوص عزت وجود داشته باشه، سخت پیدا بشه، کمیاب باشه در بازار. و ذکر این 1 ماه تو ایران به دنبال گوسفند از اون نژاد باشه پیدا نکن. چون این تعذر برای بایع پیش میاد، این صفت در بیع سلم لازم نیست ذکر شد. ولو اختلاف قیمت هم به دنبال داشته باشه. بعد در نتیجه گوسفند رو با اون خصوصیات از هر نژادی که بایع دلش خواست میتونه تحویل مشتری بده. معلوم شد در بیع سلم همه خصوصیات دخیل در قیمت لازم نیست ذکر بشه. این بیان عنوان چهارم. اشکالتون در چیه؟ حالا علایه حال حرف این است که به اشکالشم میرسیم. حرف اینه که اگر آمد و مشتری آقای بایع گفت من یه بره ای از شما میخوام که دوتاله باشه 30 کیلو وزنش باشه، 2 ماه دیگه تحویلم بدی، این بیع سلم درسته یا نه؟ با اینکه یکی از خصوصیات دخیل در قیمت ذکر نشده، یعنی گفته نشده است که این گوسفند از چه نژادی باشه، درسته بیع سلم یا نه؟ میگن درسته. علامه هم در کتاب تذکره تصریح میکنه که در عبارت میخونیم تحقیق و تدقیق لازم نیست، بعضی از صفاتی که دخیل در قیمت هم هست ولو موجب عزت وجود میشه لازم نیست ذکر بشه. پس بنابراین نتیجه میگیریم که در بیع سلم ذکر همه صفات لازم نیست. عنوان چهارم چی بود؟ عنوان چهارم بود که صفاتی که در بیع سلم لازمه باید ذکر بشه، در بیع سلم هم همه صفات لازم بشه. این شد عنوان چهارم. حالا دقت کنید، عنوان سوم میگفت همه صفاتی که در اختلاف قیمت دخالت دارن باید ذکر شد. پس بنابراین بین عنوان سوم و چهارم اینجا تنافی پیدا شد. نمی شود این دو عنوان رو بر یک مقصود حمل کنه، اینها با هم تنافی. این خلاصه اشکال. شیخ انصاری از این اشکال جواب میدن. خلاصه جواب این است که اینجا تنافی وجود نداره و مقصود همان عنوان سوم است، از هر دو عبارت، به این بیان که می فرمایند در بیع سلم مثل بیع عین غایبه، اولا و بذات و فی نفسه لازم است همه اوصافی که در اختلاف قیمت دخالت دارن مطرح بشن. ولیکن در موارد خاصی هست که بعضی از اوصاف اگه ذکر شوند برای بایع مشکل درست میکنن. در این اوصاف عرف مسامحه میکنه، میگه ذکر این اوصاف دیگه لازم نیست. علما هم به تبع عرف ذکر این اوصاف رو به خاطر وجود عذر در بیع سلم در اون موارد خاص لازم نمیدان. پس نتیجه این شد که در بیع سلم هم اگه عذری در بین نباشد که معتبر است ذکر همه صفات است. در این با این دو عنوان به یک مقصود برداشته آنها که میگویند صفات بیع سلم معتبر است، یعنی همه صفاتی که در اختلاف قیمت دخالت دارد. پس بنابراین عنوان چهارم هم برگشت میکنه به عنوان سوم و تنافی برطرف شد. حالا بفرمایید. نه، این قاعده یک این موجود در خارج اونجا همه استفاتش هم که ذکر شود باعث تعذر وجود نمیشه. اینجا فرض کنید باید هم که گوسفندی نداره، مشتری میاد میگه آقا فرض کنید کارخانه قند، این مورد ابتلا هم هست، کارخانه قند میاد پول میده به کشاورزا، جنسی رو از کشاورزا میخرد، میگه 6 ماه دیگه چغندر قند به من تحویل بدید، 3-4 تا خصوصیاتش هم ذکر میکنه، با این عیار قندش این مقدار باشه، چند درصد قند باشه، چنین که 2-3 تا خصوصیت ذکر میکنه. ولی کارشناسا میگن ممکنه 10 تا خصوصیت داشته باشه این چغندر قند که در اختلاف قیمت هم دخیل باشه، ولی این خصوصیات تو بیع سلم ذکر نمیشود، چون ذکر بشود به عزت وجود منتهی میشه. اون واسطه ای که میخواد در این چغندر پیدا کنه اگه تمام ریزکاری ها ذکر بشه ممکنه در وقت تحویل اصلا نتونم چیزی پیدا کنه، لذا اون صفات دخیل نیست، لازم نیست بشه. ولی در باب عین غایبه عین موجود الان اگه 1000 تا خصوصیتی هم ذکر کنه عزت وجود پیدا نمی کنه، عین هست بعدا اون رو تحویلش میده. پس بنابراین خصوصیات عین موجود عذری نیست، ذکر بشه اشکال نداره. این بچه جمع مرحوم شده، ما منتظر یک اشکال دیگه بودیم نشد، حالا میشود، یعنی خود مرحوم شیخ ذکر میکنه. مرحوم شیخ میفرمایند این وجه جمع به خوبی تنافی رو در مسئله برطرف کرد، ولی در بیع سلم یه مشکل خلق میکنه این وجه جمع، و مشکل این است اگر در بیع سلم ذکر همه اوصاف دخیل در قیمت لازم است، خب اگر در جایی ذکر یک صفت متعذر بود، خب اونجا راه این است که شما فتوا بدید در این مورد بیع سلم باطل است، چون شرطش وجود نداره، یکی از اوصاف ذکر نشده. پس مبی مجهول است، بیع سلم باطله، نه اینکه حالا که ذکر یک صفت مشکل ایجاد میکنه ما اون شرط رو ساقط کنیم، بگیم اون شرط لازم نیست. نه، اینجا قاعده اقتضا میکند که بگوییم بیع سلم باطله. لذا شاهدش این است که در بیع سلم علما میگویند اگر مبیعی وجود داشت که صفاتش قابل ضبط کردن و ذکر کردن نبود، دائم در تغییر بود، صفات نمی کنند، در این مبیع بیع سلم باطل می باشند. در این موردم محل بحث ما، اگر ذکر بعضی از اوصاف مشکل درست میکنه، بعد بگیم بهترم فاصله است، این که مسامحه کنیم و شرطی از شرایط بیع سلم رو ساقط کنیم. خب اینم نکته اول تمام شد، مطلب اول. بعد حالا در مطالب بعد میاد روشن میشه که خلاصه کدام یکی از عناوین در بیع عین غایبه لازم است. او بعد میاد ذهنتون رو به این مسئله مشغول نکنید. بفرمایید. باریکالله. مثل بیع ربوی مثلا، بیع ربوی الان کل شاید یک عرض کنم که حداقل بیش از دو سوم مردم جهان با بیع ربوی سر و کار دارن، بانک های جهانی همه جا بیعش بیع ربوی هست. بگیم این خلاف امتنان است بر شارع مقدس که این همه مردم دارن مشکل و گرفتاریشون با بیع ربوی حل می شود، چرا بیع ربوی رو شارع حرام کرده باشه؟ این خلاف امتنانه، بگیم حلاله. این میشه فقه جدید. در هر شرطی که شارع مطرح کرده همینه. ما اگه از پیش خود بیم بگیم امروز این شرط مشکل، این شرط رو ساقط کنیم، آقا اول صبح آدم از خواب پاشه، حالا نماز هم تو رخت خوابم میخونه، ولی این که بره تو حیاط یک حوض رو بشکنه، وضو بگیره، بعد بیاد نماز بخونه، این شرط بر مردم مشکل، خلاف امتنانه، شرط رو اثباتش کنیم، میشه یه فقه جدید. خلاصه عبارت رو دقت کنید حالا. و ربما یترا التنافی، چه بسا ملاحظه می شود اشکال، چه بسا ملاحظه می شود تنافی بین اعتبار ما یختلف و سمن باختلافه. بین دو تا عنوان تنافیه، این دو تا عنوان رو نمیتونیم بگیم مقصود یکیه، به هم بر می گردن. عنوان اول بین اعتبار اون چی که اختلاف پیدا می کند سمن باختلافش، کلمه جمعی هم تو عبارت های علما بود که جمعی صفاتی که سمن به اختلاف اونا اختلاف پیدا میکنه باید در بیع عین غایبه ذکر شود. این یک عنوان بود. عنوان دوم و کفایت و ذکر اوصاف سلم. بعضی هم میگفتن اوصاف سلم کافیه ذکر میشه. اینا به یک عنوان به یک مقصود بر نمیگردن، اینا با هم اختلاف دارن. از چه جهت؟ به جهت انه، از این جهت که شم چنین است، قد یتسامح فی السلم فی ذکر بعض الاوصاف. در باب سلم علما تسامح میکنن در ذکر بعضی از اوصاف. چرا تسامح میکنن؟ میگن بعضی از اوصاف لازم نیست، لافزایه علی عزت الوجود، چون ذکر این وصف منجر میشود به سختی وجود. بگه گوسفندی میخوام که شاخش 5 سانتی متر باشه، گوشش 4 سانتی متر باشه، نمیدونم نصف پاش سیاه باشه، نصفش سفید باشه، از فلان نژاد باشه. خب این بدبخت به جای 2 ماه 2 سال بعد بگه آخرش هم پیدا نمیکنه. اول تعذر الاستقصاء علی التحقیق، یا نه کمبود نیست، اصلا متعذر استقصا کردن، متعذر بر این آقای باید تمام ایران رو بگرده همچه جنسی پیدا کنه تحویل مشتری بده. اما و هذا المانع مفقود فی ما نحن فی، اما در ما نحن فی که بی عین غائبه باشه این مانع مفقوده، عین وجود داره. عنوان سوم میگه تمام اوصاف دخیل در ثمن باید ذکر بشود. پس عنوان سوم میگه تمام اوصاف باید ذکر بشه. عنوان چهارم میگه اوصاف بیع سلم، در بیع سلم بعضی از اوصاف لازم نیست ذکر بشه. پس بنابراین مقصود از این دوتا عنوان با هم فرق میکنه. قال به تذکره شواهد میارن بر این که در بیع سلم ذکر همه اوصاف لازم نیست. علامه در تذکره در بیع سلم چنین فرموده: لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان بأوصافه المقصوده، شرط نیست وصف کنن هر عضوی از اعضای حیوان رو به اون اوصاف مقصودش، شاخش اینقدر باشه، پاش اینقدر باشه، حجمش اینقدر باشه، من تفاوت به الغرض و القیمه، ولو تفاوت پیدا می کند به این وصف غرض و قیمت. ممکن یک کسی اکثرم که رو بخواد که شاخ بزرگی داشته باشه برای که در لاوبازی ازش استفاده بکنه، حالا لازم نیست ولو این نقطه در قدرتش متفاوته، ولی لازم نیست همه اوصاف ذکر بشه. لافضای الی عزت الوجود، چون منجر میشود به عزت وجود. انتها کلام ایشون. و قال در سلام، باز مرحوم علامه در تذکره، در احجار متخذه برای بنا، سنگ رو میخرد برای که ساختمون بسازه. خب الان پیش خرید میکنه به تعبیری، پول به طرف میده به واسطه، میگه دو ماه دیگه من میخوام بنایی شروع کنم اول تابستون، چند تا ماشین سنگ میخوام مثلا. خب چه خصوصیاتی ذکر بشه؟ مثلا علامه فرموده خود کرد نوها، نوش ذکر میشه و لونها، رنگش هم ذکر میشه و تصف عظمها، کوچکیش وقت میشه به این شکل. دوتاش بار یک شطور بشه، ستاش بار یک شطور باشه، چهار بار یک شطور باشه، مثلا ما یحمل البعیر من اثنتین او ثلاثن او اربعن علا سبیل تقریب دون تحقیق. لازم نیست یک دقیقه بکنه متعذر تحقیق، به خاطر اینکه تحقیق متعذره. پس بنابراین همه ی اوصاف دخیل در سمت لازم نیست ذکر بشه. لذا بین این دو عنوان تنافیه. مرحوم چه جواب میدن؟ و یمکن ان یقال، ممکن تنافیه رو اینجوری برطرف کنیم، ان المراد ما یعتبر به ذاته. اون عنوان چهارم که میگن سلم لازمه، صفات سلم هم به ذات لازمه، و در سلم اولا و به ذات همون صفاتی لازم است که دخیل در قیمته، الا اینکه در بعضی از موارد عذر پیدا میشه، میگیم بعضی از این صفات مسامحه میکنیم، میگیم لازم نیست. یوم من یقال این که مراد به اون عنوان چهارم ما یاد سلم فی حد ذاته، با قطع نظر از عذری که موجب مسامحه در بعضی از افراد سلم بشود، کار به بعضی از افراد سلم که عذر پیدا میشه، اون عذر باعث میشه عرف مسامحه کنن، در نتیجه علما مسامحه کنن، بعضی از شرایط اسقاط کنن، به اون موارد کاری نگیرید. شما در سلم هم فی حد ذاته ذکر همه صفات لازمه الا در جایی که موجب عذر بشه. پس تنافی برطرف شد. وین کان یمکن ان یورد علی مسامحته هناک، ولو ممکنه این بیان دچار یک مشکل دیگه بشه، و اگر چه ممکن است این که ایراد شود در مسامحه علما در بعضی از موارد سلم، ایراد این باشه ان الاستقصاء فی الاوصاف شرط فی السلم. پس با این فرض شما استقصاء در اوصاف، در رسی کردن و ذکر همه اوصاف شرط در سلم است. غیر مقید به حال تمکن، اینم قید نشده به حال تمکن، در روایات نیامده اگه توانستی همه اوصاف رو ذکر کن، داره در بیع سلم همه اوصاف دخیل در قیمت باید ذکر بشه. تعذره، اگر یک جا بعضی از اوصاف متعذر بود یوجب و فساد از سلم، اینجا باید بگید شرط نیست، مشروط هم نیست، این مبیع رو نمیشه توصیفش کرد، از جهالت برطرف نمیشه، پس به یه سلم درش وجود نداره. لب حکم به عدم اشتراطه، نه اینکه ما بیم شرط رو ساقط کنیم، حکم کنیم بیم که فلان شرط و فلان وصف دیگه شرط نیست. کما حکمو، چنانچه ببینید در جای دیگه، در جایی که یک جنس دائم در تغییره، اوصافش قابل ضبط نیستش که الان من اوصاف خاصش رو ذکر کنم. اینجا علما تصریح میکنن که در این بی بی در این جنس بی سلام جایز نیست، کما حکم و به عدم جواز سلام در اون چی که ممکن نیست ضبط اوصافش. بنابراین در اینجا هم اگه یک شرط متعذره بگیم بی سلام باطله، نه اینکه بگیم علما مسامحه میکنن میگن شرط رو ساقط کن، بی سلام بدون شرطش اشکال نداره و تمام کلام در محل خودش خواهد آمد. این مطلب اول. مطلب دوم در این باب خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.